در حوزه کار و لزوم گسترش تشکلات کارگری صحبت میکنیم. پرسش روی که از شنوندگان مطرح کردن. آقای صالحی اگر موافق باشین جواب رو شما بفرمایید، نظرتون رو.
پرسشش رو بفرمایید چستش؟
مطرح کردم آقای صالحی. بله آقای صالحی.
آقای صادقی پیشکسوت بزرگ ما عزیز ما از با حضور جوابش بسیار ساده است. ما اگر اهمیت عملگرایی به قانون سه جانبه گرایی بدیم مشکلات حل خواهد شد. یعنی ما باید در عمل نشان بدیم سه جانبه گرایی رو، اون نماینده کارفرما، نماینده کارگر، نماینده دولت، و تحت تاثیر خیلی از مسائل نباید قرار بگیریم این سه تا گروه بتوانند در تصمیم گیری نقش اساسی داشته باشند. یعنی در همه زمینه‌ها، در تمام زمینه‌ها اهمیت داشته باشه به صورت مساوی و کاملا عادلانه. این میتونه بسیار پاسخ خوبی باشه برای این دوست عزیز.
درسته، متشکرم از شما. خب آقای صادقی، همراه میشیم با شما با عنوان یکی از پیشکسوتان جامعه کارگری. نقش اتحادیه های کارگری رو در دفاع از حقوق بازنشستگان چطور ارزیابی میکنیم و به نظر شما چگونه قابل تقویته؟
بله، عرض سلام مجدد. بخشی از سوال با آقای صالحی عزیز که عرض سلام دارم خدمتشون، عرض تبریک و شاد باش سال جدید رو فرمودند. ما در رابطه با تشکلات کارگری خب یک ضعف ساختاری رو صورت عینی طی سالهای متوالی شاهد بودیم.
بله،
بسیاری از تشکلهای کارگری ما استقلال و قدرت کافی برای پیگیری مطالبات کارگری ندارن.
بله،
تشکل ها اغلب وابسته هستند یا به دولت یا کارفرما. امکان نقد جدی سیاست های اقتصادی و تولیدی رو ندارن. تشکلات کارگری میتونن نقش مهمی در واقع تحقق آرمان ها و شعارهایی هم که هر سال رهبری بهشون اشاره میکنن داشته باشن، لکن با در نظر گرفتن توانمندی هایی که قانون در واقع برای اونها تعریف کرده. قانون یک اختیاراتی رو برای اونها تعریف کرده، تو این حوزه اختیارات محدودیت های و در واقع استوب های متعددی رو پشت هم قرار داده.
بله،
یعنی اون نبود مشارکت مؤثر در تصمیم سازی، مشکلات معیشتی و نبود امنیت شغلی برای همین تشکلات کارگری، نبود از شبت خدمت شما آموزش و توانمندسازی، نگرش منفی که متقابلا برخی سرمایه گذاران و در واقع کارفرمایان به تشکلهای کارگری دارند، نگرش منفی که مدیران دولتی به کارگرها دارند. بنابراین اینها موانعی هستش که پیش روی تشکلات کارگری از دیرباز بوده و امروز هم وجود داره. اما اینکه این تشکلات کارگری تا چه میزان میتوانند نقش خودشون رو ایفا کنند،
بله،
بستگی به این داره که عمق پذیرش اونها در بین در واقع جامعه هدفشون چقدر هستش.
درسته.
یعنی تشکلات کارگری توان ایجاد یک فضای گفتگو میان خودش و کارفرما رو داره، توان جلوگیری از تنش‌های صنفی رو داره، توان پیگیری مطالبات و مسالمت آمیز رو در محیط کار، در محیط بازنشستگان دارن، می توانند نقش آفرین باشن در افزایش بهره وری. قطعا ما در مقطع دهه 1000 و دهه 70 که من رئیس کانون عالی شوراها بودم، ما قراردادهای دو جانبه و حتی سه جانبه هم داشتیم که در سطح بین المللی مورد پذیرش سازمان بین المللی کار قرار می گیره.
درسته.
قرار در واقع پیمان هایی که منتج به تغییر بخش از فصول قانون کار هم می توانست بشود که حالا دولت ها در واقع مانع شدن. بنابراین نقش تشکلات کارگری در ایجاد ثبات در محیط کار و ارتقاط و بالا بردن یا ارتقای امنیت سرمایه گذاری بسیار موثره. نقششون در افزایش بهره وری با آموزش نیروی انسانی، توانمندسازی، مهارت آموزی نیروی انسانی، بهره‌وری کارگران را بالا بردن بسیار مؤثر، فرهنگ سازی برای وجدان کاری، نظم و مسئولیت پذیری در حوزه فعالیت این تشکل‌های کارگری، ایجاد انگیزه و تعلق خاطر در نیروی انسانی با پیگیری حقوق مشروع کارگران هم در حوزه بازنشستگی هم در حوزه شاغلین، عدالت اجتماعی رو در محیط کار برقرار کردن، اینو باعث انگیزه میشه. خب اینا در واقع مؤثر نقششون، حمایت از معیشت و رفاه کارگران، از طرفی نقش تشکل‌های کارگری، تعامل با سرمایه‌گذاران برای در واقع تبیین ظرفیت‌های کارگری. یه تشکل کارگری میتونه در کنار دولت و بخش خصوصی مزیت‌های منابع انسانی رو به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی کنه. از طرف اعلام آمادگی برای همکاری، ایجاد فضای کار سالم، اینا خودشون عاملی برای جذب سرمایه‌گذاری هستش. نکته دیگر این که ارائه پیشنهادات سیاست‌های حمایتی به دولت و مجلس. ما به عنوان تشکل کارگری میبایستی در ارائه سیاست‌های حمایتی به دولت و مجلس پیشگام باشیم، یعنی میتوانیم در قالب نظرات تخصصی در تدوین قوانین حمایتی برای کارگران و کارفرمایان ایفای نقش کنیم. اون موانع بود، ولی این راهکارها وجود داره، اینا توانمندی‌هایی هستن که ظرفیت‌هایی هستن بالقوه در درون تشکلات کارگریه. پیگیری اصلاح بیمه ها، مالیات ها، قوانین کار، اینا به نفع تولید، اینا از اقدامات مؤثره که یک تشکل کارگری میتونه ازش برخوردار باشه. وانگهی ما یک نقش نظارتی و مطالبه گری اجتماعی داریم.
بله.
یعنی تشکل کارگری میتونه از طریق رصد کردن مشکلات در واحدهای تولیدی، در بیرون از واحدهای تولیدی، در حوزه بازنشستگان، مطالبات به حق نیروی کار رو به گوش مسئولان برسونه و مانع از تعطیلی یا در واقع نابهنجاری ها در محیط بازنشستگان بشه و اونها رو اقناع کنه، یعنی نقشی ایفا کنه که بازنشسته احساس کنه این نماینده واقعی اون هستش، این صدای اون هستش، این صدای بی صدایان هستش، این تشکل کارگری.
آقای صادقی، شما موارد زیادی اشاره فرمودین درباره اهمیت تشکل ها. شنونده پرسش مطرح کردن خانم احمدی و نوشتن که تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بسیار مهم هستند، اما چرا برخی از کارگران هنوز به اهمیت این تشکل ها توجه نمی کنند؟ خواستن که راهکارهای فرهنگی برای تغییر این وضعیت مطرح بکنیم.
یکی از مباحث ما این هستش که خروجی فعالیت این تشکل های کارگری قابل لمس و مشاهده عینی برای نیروی انسانی یا اعضاشون نیستش. نتوانستیم توانمند سازی کنیم در قالب آموزش ها. اگر ما میتوانستیم در دوره‌های آموزش تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوقی، مدیریتی برای اعضای تشکلامون نقش آفرینی کنیم، الان مورد این پرسش قرار نمی گرفتیم. یعنی ارتقاء مشارکت گفتگوی اجتماعی رو ما نتوانستیم دنبال کنیم، یعنی نتوانستیم تدوین مکانیزم‌های شفاف گفتگوی اجتماعی رو بین خودمون، دولت و کارگرها ایجاد کنیم تا اون اعتمادی ایجاد بشه که امروز این سوال در واقع در قالب این دو طرح کردن مطرح نشه. بنابراین تشکل‌های کارگری مؤثر هستن تو این موضوع، ولی خروجی عملکردشون به دلیل همین در واقع ارتباط مشارکت و گفتگوهای اجتماعی به صورت عینی و بیان دیده نمیشه. یعنی اثرگذاری اون فعالیت اونها در بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران چند مورد توجه قرار میگیره. نگرش از طرفی حاصل این تلاش و کوشش ها اثرش رو تو تغییر نگرش سرمایه گذاران به کارگران نمیبینیم که این نوع پرسش ها در واقع مطرح میشه. برای تشکل های کارگری اول باید بدانن که به عنوان پل ارتباطی بین نیروی کار و سرمایه هستن، پل ارتباطی بین کارگر و نهادهای نظامی اقتصادی و اجتماعی هستن، پل ارتباطی بین دولت و کارگر. اینا میتونن بستر مناسبی رو در واقع برای تحقق شعارهایی که برای کارگران میدن به عنوان وظایف خودشون، شعارهایی که رهبری در سالهای متوالی اعلام میکنه فراهم بیارن. اونا با ایجاد محیطی پویا، عادلانه، امنیت شغلی در محل کار، هم به تولید رو نقد بدن و هم فضای سرمایه‌گذاری رو جذب کنن در حوزه شاغلین. در حوزه بازنشستگان می توانند با پیگیری مطالبات کارگران،
بله،
با در واقع شعارهای خاصهای آنها رو در قالب شعار مطرح کردن و پیگیری کردن و پل ارتباطی ایجاد کردن بین خودشون و مسئولین حوزه های بازنشستگی، هم از تامین اجتماعی، صندوق های بیمه، دولت، مردان، مجلس، مشکلات معیشتی اونها رو مطرح کنن،
بله، و برای حلشون اقداماتی انجام بدن. اجازه بدید نظر جناب آقای علی بیگی رو هم در این خصوص جویا بشیم. جناب آقای علی بیگی، میخوام از شما بپرسم که آیا برنامه برای ارتقای آگاهی کارگران نسبت به اهمیت تشکل‌یابی داریم؟ جناب آقای علی بیگی، اگر صدای من رو میشنوین لطفا پاسخ این پرسش رو بفرمایید. خب ظاهرا ارتباطم قطع شده با جناب آقای علی بیگی. به جناب آقای صالحی، شما دیدگاهی دارین در این خصوص؟
اصلا حضورت آقای صادقی یک نکته ریز خیلی خوبی رو اشاره کردن،
بله،
در بحث آموزش. ببین، متولی آموزش در کشور سازمان فنی‌حرفه‌ای هست که استانداردهای بین‌المللی رو کاملا داره اجرا میکنه،
بله.
اما در عمل متاسفانه ما فنی‌حرفه‌ای در چند سال گذشته به سمت و سوی خوبی نرفت. من خودم یادمه سال 79 یک دوره تخصصی رو آموزش دیدم، دوره طرح ایران آلمان بود، 18 ماهه بود در مشهد،
بله.
و این دوره رو که تمام کردم جذب بازار کار شدم و بسیار جای خوبی هم قرار گرفتم. و در بحث این که اگر ما به آموزش اهمیت بدیم، در بخصوص در محیط‌های کار، در تمام زمینه‌ها، در زمینه آموزش فنی، در زمینه آموزش ایمنی، در زمینه عرض کنم حضور آموزش‌های تخصصی، در حوزه قانون‌های کار، قانون تامین اجتماعی، می‌توانه مثمر ثمر باشد و تاثیرگذار باشد. ببین الان 46% از حوادث ناشی از کار مربوط به کارگاه‌های ساختمانی،
بله،
و در نتیجه آسیب هم جانی و هم مالی به همون دولت، به خود خانواده ها رسانده، و در نتیجه چون آموزش رو به سمت سوی بدی بردیم، نتوانستیم از این مسئله آموزش استفاده درست بکنیم. ما عرض کنم حضورت میتوانیم در بحث اعزام نیرو به خارج از کشورم بتوانیم ارزاوری داشته باشیم. در بحث این که میبینید شعار سال هم به تأکید خوبی داشتن خود رهبر،
بله،
عرض کنم حضورتون ما میتوانیم دو تا مسئله رو به راحتی حل کنیم. یکی ساختار بانک ها که با توجه به این که وام هایی با سود های بسیار بالایی میدن، عملا از اون مسیر وام های اسلامی دور شدیم. در نتیجه کسان میتوانن از این تسهیلات استفاده کنن که خودشون سرمایه دارن. من جدیداً شنیدم، حالا همین یک دو روزه اعلام شده که سرطنان برای بازنشستگان عزیز برای وام گرفتن هست. دقیقا به دیدم حداقل بگیرای ما که از جمعیت 3,600,000 نفر ما بازنشسته داریم، 65%ش حداقل بگیره، یعنی به این وام احتیاج مبرم دارن، یک وام حداقلی بگیرن. اما اینو دوباره گذاشتن که این نوبت گذاری توی سبتنام خودش این یک پروسه میره برای
3-4 ماه. درسته. راجع به این موضوع احتمالاً در برنامه آینده بتونیم مفصل صحبت بکنیم. اجازه بدین از موضوع دور نشیم. بحث تشکل‌ها در حوزه کار و لزوم گسترش تشکلات کارگری رو بررسی میکنیم. من خیلی متشکرم از شما جناب آقای صالحی عزیز که به جمع ما پیوستین. متشکرم. اگر صحبت پایانی داریم بفرمایید. در غیر این صورت به شما خداحافظی
بکنیم. من ممنونم بابت دعوتتون به این برنامه. از آقای صادقی عزیز، از آقای ایدگی عزیز سپاسگزارم. این عزیزان پیش خدمت ما هستن.
زنده باشید.
در کنار این عزیزان بنده درس پس میدم. آرزوی سلامتی برای این دو تا عزیز دارم. انشاءالله که این روال ادامه پیدا کنه. برنامه‌تون برنامه بسیار خوبی است.
متشکرم.
و میتواند باری رو از روی دوش کارگران برداره و بتواند به سمت سوی اقتصاد بهتر در سفره کارگران عزیز
انشاءالله. متشکرم، خداحافظی میکنم با آقای اسعد صالحی نماینده کارگر در شورای عالی کار و گفتگومون رو ادامه میدیم با دو مهمان عزیزی که کنار ما هستن و همراه ما هستن روی خط تلفنی رادیو اقتصاد و برنامه صدای کار، آقای اولیا علی بیگی رئیس هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار و آقای حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان. آقای علی بیگی، پرسشی رو مطرح کردم که متاسفانه ارتباطمون قطع شده بود با شما، مجدد مطرح میکنم و دوست دارم دیدگاه شما رو بشنوم راجع به این پرسش. آیا برنامه‌ای برای ارتقاء آگاهی کارگران نسبت به اهمیت تشکل‌یابی دارین یا خیر؟
من اولا عرض کنم که از جناب آقای صالحی هم تشکر میکنم که در شورای عالی کار با سایر نمایندگان کارگری یک هماهنگی و همدلی داشتن و خوشبختانه در شورای عالی کار تصمیمی اتخاذ شد که رضایت نسبی رو برای جامعه کارگری فراهم کرد.
بله.
البته به شرط اینی که تورم مهار و کنترل بشه.
درسته.
اما در خصوص سوالی که فرمودید، طبیعتاً ما در حوزه آگاهی بخشی نیازمند به این هستیم که آموزش رو به عنوان یک راهبرد اصلی مد نظر قرار بگیرد و آموزش رو هزینه نبینیم، بلکه به عنوان سرمایه بهش نگاه بشه. طبیعتاً با نظام آموزشی هدفمند می شود آگاهی بخشی رو در سطح جامعه کارگری رو توسعه داد و تقویت کرد و از این طریق جامعه کارگری رو نسبت به وظائفش و مطالباتش
بله.
مطلع نمود.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ما یک مهمان دیگر هم به جمع ما اضافه شدن و داریم در برنامه، قرار بود که زودتر بایشون گفتگو بکنیم اما لحظات پایانی برنامه به جمع ما اضافه شدن. آقای محسن میرصدری رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران. فکر میکنم تا پایان برنامه کمتر از 3 دقیقه زمان داشته باشیم. جناب میرصدری، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلامت باشید،
در خدمت شما هستم.
درود بر
شما، زنده باشید.
شنوندگان
محترم، متشکرم. ما امروز مفصل صحبت کردیم با بزرگوارانی که پشت خط ارتباطی برنامه بودن در خصوص اهمیت تشکل‌ها در حوزه کار و لزوم گسترش تشکلات کارگری. می‌خواستم دیدگاه شما رو در حقیقت جویا بشم در این خصوص و اینکه اگر نکته‌ای داریم بفرمایید.
خب، عرض خدمت شما که در مورد اهمیت تشکل‌های کارگری و کاری که و نقشی که در بهبود وضعیت نیروی کار و در واقع ارتقای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی دارن شکی نیست. این تشکل‌ها نقش اساسی دارن در دفاع از حقوق کارگران، در واقع اثری که میکنن سیاست‌گذاری کلان داشته باشن، توی در واقع افزایش آگاهی و آموزش نیروی کار داشته باشن.
بله.
ولی وقتی که ما میریم توی حوزه دانش بنیان، این در واقع اهمیت و ضرورت چند برابر میشه، چون چالش های شرکت های دانش بنیان یه مقدار پیچیده تر است. اونا در زمینه مالکیت فکری مشکل دارن، در زمینه در واقع بیمه و مالیات مشکل دارن، در زمینه بازار مشکل دارن، در زمینه فناوری مشکل دارن.
در حد یک دقیقه آقای میرصدری، میتونیم به ما اگر پیشنهادی داریم برای بهره وری بیشتر در همکاری بین تشکل‌های کارگری و کسب و کارهای دانش بنیان بفرمایید؟
در واقع ما پیشنهادمون اینه که در واقع تشکل‌ها با همکاری یکدیگه بتونن در واقع در زمینه تدوین مدل‌های حمایتی، بیمه های فناوری شرکت های دانش بنیان، استاندارد سازی محصولات
بله.
و در واقع تدوین نظام های ارزیابی کیفی با همدیگه در واقع هم افزایی بکنن، ابزارهایی ایجاد بشه برای اینکه بتونیم در واقع در فضای رقابتی داخلی و همچنین صادرات بین‌المللی فعالیت در واقع بهتری داشته.
خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم از شما جناب میر صدری، جناب صادقی عزیز به عنوان پیشکسوت جامعه کارگری، آقای علی بگی و آقای صالحی عزیز که باشون خدافظی کردیم. انشاءالله بتونیم در یک برنامه دیگه باز هم در خصوص اهمیت تشکل در حوزه کار صحبت بکنیم. متشکرم و با شما دوستان عزیز خدافظی. بله بله.
معتقدم که تشکل‌های کارگری به عنوان ارگان مدافع کارگران و همسنف با آنان می‌تواند در اصلاح رفتار کارگران در محیط کار و پیگیری مطالبات کارگران نقش کلیدی ایفا کنند.
بله انشاءالله. خیلی متشکرم. سپاسگزارم و شما دوستان عزیز خدافظی میکنم. مردم عزیز از اینکه امروز هم شنونده برنامه خودتون بودین، اولین برنامه صدای کار سال 1404، امیدوارم که برنامه براتون مفید بوده باشه. تا هفته آینده و یک شنبه ساعت 10 صبح خداحافظ.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
در دهه‌های قبل با تبلیغ بی‌رویه شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، تعداد قابل توجهی از ایرانیان تمایل به فرزندآوری بیشتر رو از دست دادن و ارزش رو توی داشتن خانواده‌های کوچیک می‌دونن.
میرزازاد هستم، مدیر و مؤسس کودکستان و پیشدبستانی. خیلی از والدین دلشون میخوان که بهره بیشتر از زندگی ببرن و شاید به طور ناخودآگاه آگاه نیستن این که اگر بچه بیشتری داشته باشن، بچه‌ها در کنار همدیگه مهارت ارتباطی بهتری برقرار میکنن، بیشتر یاد میگیرن.
چند تا خواهر داری؟
هیچی.
چند تا برادر داری؟
هیچی.
تو بزرگ بشی اگه داداش و خواهر نداشته باشی، میدونی که نه عمو میشی نه دایی؟
نمیدونستم.
همیشه میگه که یکی از بزرگترین آرزوهام اینه که دوتا خواهر و یه برادر داشته باشم. بعد همیشه اونا رو میبینه تو ذهن خودش، بعد خودش برای اونا اسم انتخاب کرده.
اسم داداش خیالی من حسام. سلام حسام، من الان خارج هستم. تو کجایی؟ آرزو میکنم شاد باشی. دوست دارم حسام.
نه فقط این داداش.
فقط این داداش خیالی داری؟ اسمش چیه؟
بردیه.
با بردیه چه بازی هایی میکنی؟
مثلا تو بازی
دیگه؟
قایم موشک.
بردیا چی به تو میگه تو خیالت؟
میگه بیا با هم بازی کنیم.
چند تا پسر خاله داری همو؟
پسر خاله ندارم. خواهر برادر ندارم.
چرا؟
مامانم دوست نداره بیاره.
اگر ما پدرها و مادرها به خودخواهی خودمون ادامه بدیم، در آینده یک نسل‌کشی اتفاق میفته و هم خودمون رو تنها میگذاریم هم بچه هامون رو.
دکتر افشار جامعه شناس از پیامدهای منفی تک فرزندی میگه.
چون در خانواده همه چیز متعلق به اونها بوده، حرف حرف اونها بوده، وقتی وارد اجتماع میشن، وارد محیط‌های کاری و بوروکراسی هم میشن، اونها همین دید رو دارن. یعنی همیشه فکر میکنن که همه باید مطابق میل ما رفتار کنن، همه چیز در اختیار ماست، چون خودشون رو محور همه چیز دیدن. مشکل دیگه ای که به وجود میاد، دایره خویشاوندی بسیار محدود شده. خب بچه‌ها تنها چیزی رو که انتخاب میکنن تکنولوژی‌های کوچیکه که خودشون رو با این تکنولوژی‌های کوچیک و خصوصی سرگرم میکنن، که خب مشکلات دیگه ای که به دنبال این مسئله پیش میاد میتونه دامن خانواده‌ها و دامن کودکان رو در خانواده بگیره.
بسیاری از خانواده‌های امروزی با مترادف دونستن مفهوم رفاه با خوشبختی، به بهانه کم کردن از هزینه‌ها و دغدغه‌های زندگی، خودشونو از داشتن فرزندان بیشتر محروم می‌کنن. صحبت‌های دکتر اردبیلی، پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده رو بشنویم.
به هیچ وجه نادیده نمی‌گیرم مشکلات آوردن فرزندان متعدد رو. هر چیز خوبی ما میخواییم به دست بیاریم در این دنیا قطعا سختی داره. شما اگه بخواید یه مدال ورزشی جهانی به دست بیاریم، قاعدتا ساعتها، محرومیت از تفریحها، اون غذاهایی که اون فرد دوست داره، تمرینات سخت خواهد داشت. کسی که میخواد توی در واقع رتبه‌های دانشگاهی مقامات عالی رو کسب کنه، قطعا مدت‌ها شب بیداری، مشکلات متعدد رو باید پشت سر بگذاره تا بتونه به اون ثمره شیرینش برسه. فرزندان هم همینطور هستن. قاعدتا دشواری‌ها و سختی‌های خصوصا با تعددشون ممکنه ایجاد بشه برای خانواده، خصوصا برای مادرانی گرم. ولیکن در ادامه مسیر شیرینی و گوارایی ایجاد یک خانواده پرشور و گرم و بانشاد در واقع جواب همه اونها رو خواهد داد.
چه چیزهایی است که موجب می‌شود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه؟ این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، ولی انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست می‌داره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا، که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنند.
امیدواریم با توصیه ها و تاکیدات مکرر رهبر و با اهتمام بیش از پیش مسئولین در زمینه فرهنگ سازی برای فرزندآوری بیشتر، با صدای شیرین بازی های کودکان، سرمایه های آینده کشور در خانه ها و کوی و برزن شهرهای ایران تنین انداز بشه.
فرزند آوری رو امروز اگر تو جنانجی براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه دیر خواهد بود.
امروز
باید
پرداخت.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، کنجول نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی، یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
این همه خوشحالی واسه سال نوئه؟
نه خیر، حال نو هم هست. مگه نمیبینی کل حال نو کردم؟
حالا حال تو کجا نو کردی؟
خب معلومه دیگه.